الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. در ارتباط با مطالبی که جلسه قبل تقدیم شد، سوال‌های مختلفی بعدش مطرح شد که جمع‌بندی سوال‌ها به دو تا سوال من فکر کردم میشه جمعش کرد و انشالله اگه برسم پاسخ رو به این دو تا سوال بدم، هم ادامه بحثه هم سوال دوستان رو هم پاسخ داده شده انشالله. یه سوال این بود که خب ما حالا بحث شد، اگر خانم‌ها و آقایون به عنوان اعضای خانواده نسبت به هم دیگه یه توجهی داشته باشن به این که هر یک از همدیگر رو تکریم بکنن، کنار هم باشن، مخصوصا روایتی که از نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله بودن که نشستن زن و مرد در کنار هم ثوابش بهتر از نماز خوندن در مسجد نبی هستش. خب آخه بعضی از این افراد اون اعتماد رو هم دیگه جلب نمی کنن، اون احترام رو حفظ نمی کنن که این اتفاق بیفته. یعنی از پایه خانه ویرانه، همچون حالتی هستش که کمتر نسبت به هم دیگه اون احترام و اعتماد و اعتبار رو تونستن ایجاد کنن. مثلا خود راه اعتبار بخشی یه چیزایی گفته شد، ولی چجوری برای همه باشه؟ ممکنه اون چهار راه یا پنج راهی که گفته شد برای همه اعضای خانواده ها، مثلا خانواده هایی که تو روستاها زندگی میکنن، روستایی هست به خاطر حیایی که دارن نتونن به این بپردازن، یا تو خانواده هایی که درگیری بوده ممکنه نتونن به اینها بپردازن، یا بچه هایی که مشکل دارن با خانواده نتونن این را حفظ بکنن. این یک سوال بود. سوال دوم اینه که بعضی میگن بعضی از خانواده ها به خاطر وضعیت فرزندانشون نمیتونن به این مسئله بپردازن که خانواده شاداب معتمد به هم و با احترام داشته باشن. هر دو سوال را من پاسخ بدم که هر دو انشالله بشه یک ظرفیت هم بهش دارم. من تا نمیدونم جلسه قبل یه نکته رو جا انداختم یا نه، که اصول تسلط بر وقت و زبان ادامه بحث جلسه قبل اینو عرض کرده بودیم، اینه مثل هدف گذاری، تعیین اولویت. خیلی من سریع اول این اصول رو عرض بکنم، بعد متناسب با اون سوالایی که عرض کردم ادامه بحث هم داده بشم، سوالا پاسخ داده باشم. عرض شد که یکی از مهارت هایی که میتونه ما را نسبت به مسائل زندگیمون مسلط کنه و با یک اقتدار، اعتماد به نفس، با یک توانمندی مجموعه از کارهامون رو پیش ببریم، این هستش که هم وقتمون رو و هم زبانمون رو در هر دو کنار هم کنترل کنیم. چون زبان وسیله ارتباطی بین فردیه، زبان نشانه شخصیت، زبان وسیله بروز احساسات و عواطف. اگر این زبان نرم نباشه عواطف ما خشنه، اگر این زبان نتونه جذاب باشه و جذب کنه عواطف ما اثرگذار نیستن، نفوذ نمی کنن. و بنابراین عرض شد که این در چه وقتی هم گفته بشه، به همین دلیل هم وقت هم زبان دو تا وسیله کنار هم هستن که به عنوان یک مهارت باید ازشون استفاده بشه. و اینطور بحثی هم مطرح کردیم که بیشترین درگیری ها مال زبان هست. در یکی از روزنامه ها دیروز می دیدم که روز 14 هفته نامه است بکنن، هفته نامه امین بود، من دیدم در 14/12/84 جناب آقای هاشمی مسئول دادگاه ویژه به اصطلاح خانواده، چون یک بخش داره مخصوص خانواده است، آماری رو داده خیلی جالبه. ملاحظه بفرمایید این آمار رو. اولا سال 84 میفرماید از سال 83 و 82 بسیار آمار طلاق اومده پایین. سال 84 این سواله چرا اومده پایین؟ وقتی بررسی بشه میبینیم هدف گذاریایی که برای این شد از سال 83 شروع شد یک برنامه تقریبا منضبط که اطلاع رسانی به خانواده ها شد واقعا اثر کرد. نتیجهش امروز آمار میده، اونم چه آماری؟ آماری که خود مسئول دادگاه خانواده میده. دقیقا آمار رو از اساس پرونده اونجا ریز کرده. بعد جالبش اینجاست، میفرماید 72% عامل طلاق ها برمیگرده به این که میگن ما از نظر فرهنگی با هم سازگاری نداشتیم. فرهنگ به وسیله چی منتقل میشه؟ زبان. یعنی این دوتا از زبان نتونستن همدیگه رو حالی کنن، قانع کنن. این دیگه زبان آماری است که در یه جایگاه قانونی مطرح شده. 72% عامل اصلی طلاقشون گفتن زبان، یعنی فرهنگ، فرهنگ از زبان. فاصله سنی بالای 75% اینها بین 20 تا 30 سال سنشون، یعنی دقیقا سنی که احساسات و عواطف غلبه بر زبان میکنه، سنی که احساسات و عواطف غلبه بر تعقل میکنه. بعد جالبش اینجاست، ما بقیه درصد اومده 2%شون به خاطر نفقه، اینکه بعضی خیال میکنن طلاقا به خاطر نداریه، 2% از این تعداد آمار طلاق به خاطر اینکه میگه ما نفقه بهم ندادن. یه 1% بالای خانم ها رفتن شکایت کردن تا آقایون. کسی خونده این رو ببینید درصد چقدر بود؟ 1% بالای خانم ها رفتن شکایت کردن، 1% محدودی هست که آقایان رفتن گفتن تقاضای طلاق میدن. بازم دقت بشه، این نکته ظریفی است. اگر ایشون رسما اعلام میکنه، تو مصاحبه خبری مطبوعاتی بود اعلام کرده ها، یعنی مصاحبه رسمی از یک جایگاه رسمی به نام دادگاه خانواده. بله بله بله. خب اینجاست که میبینیم اون درصد بالا باز خانم ها شروع کرده، اونم سن 20 تا 30 سالگی شد. دقت بفرمایید در این سن مخصوصا ارکان خانم ها گویش بیشتری هم دارن، قدرت استدلال بیشتری دارن، قدرت گویه گفتن بیشتری دارن. اگر این دو، وقت و زبان در کنار هم بتونیم به عنوان یک مهارت کنترلش بکنیم، آن بزرگوارا هم قطعا رضایت به طلاق نمیدن و خودشون مراجعه کننده برای گرفتن طلاق نخواهند. از که 72% خودش مراجعه کننده. این نکته ایه. پس معلومه تو این قضیه آیون مراجعه کننده هاشون که درصد بسیار کمی هست، من بس دقیق دادم این 14% یا 15% کل مواردی است که طلاق آیون سهه میگذارن، 5% خودشو مراجعه کننده. این خیلی نکته عجیبیه. نکته دیگر این که هست اونجاست که یه تعداد محدودی از افراد اونجا باز در اثر مسائل درگیری فامیلیه. یه تعداد بسیار اندک، 3%. پس همش برگشت به زن و شوهر، یعنی منظومه خانوادگی خودشون. یه سقف، این سقف هم سالهای گذشته هی رو به بالا میرفت. آخه بعض از دوستانی گفتن شما چرا بحث رو فعلا روی نگه داشتید؟ بحث اولویت بعدیه. خب اگر نه برای ما ساده تره بیاییم تو بحثای عقیدتی محض کار کنیم، نه عقیدتی اخلاقی، نه عقیدتی اجتماعی. برای ما ساده تره چون کتبش موجود، منابع شسترفته شده، بیشتر کار شده تا مهارت زندگی در اسلام. برای بنده گوینده خیلی راحت تره رو اونا کار رو کنم. اما اساس اینجاست. اما این هست که میدم جواب داده، اینا نمونه شه. اگه وقت گذاشته میشه 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر جواب داده. اگه بشیم 20 نفر، اگه بشیم 100 نفر، قطعا انشاءالله به اون جایی میرسیم که نظام خانوادگی یک مسلمان نظام خانوادگی شیرین نهاد شد. اون موقع این نظام خانوادگی میتونه در جامعه اثرگذار باشه. عرض کردیم اگر امنیت در خانواده باشه، امنیت در اجتماع هست. اگر آرامش در خانواده باشه، آرامه در محل کار هم هست. یعنی ما کمک کردیم به نظام، به کشور. اگر آرامش و صداقت در خانواده باشه، صداقت منتقل میشه به جامعه همون. اگر وضعیت اقتصادی خانواده ها سامان بگیره، وضعیت اقتصادی مملکت هم سامان میگیره. محاله دولت به تنهایی بتونه اقتصاد رو سامان بده. محاله. هیچ کشوری تا حالا نتونسته. چرا؟ چون دولت هر چه بخواد عرضه را زیاد کنه، گاهی تقاضا دوچار مشکلش میکنه. دوچار مشکل که شد، توقعات مالی ها میبینی. فرض کنیم یه خانواده توقعات مالیش، حالا یا آقا یا خانم، حالا موقع اینجا دیگه دعوا بشه، یکی میگه خانما بیشتر توقعات مالی دارن، یکی میگه نخیر آقایون. این بحثی است که باید در جای خودش بررسی بشه. توقعات مالی وقتی بالا رفت، هیچ موقع رضایت پیدا نمیکنه. امروز فرشش لاکیه، میگه فرش کرم مد شده، باید که اینا بفروشن که دیگه بخرید. با چه قیمتی میفروشه؟ حتما در جریان هست. تو تهران الان رسم شده اکثر خانواده ها دار و ندارش عید نوروز که میرسه مبلشون رو عوض میکنن، پردهشون رو عوض میکنن، فرششون رو عوض میکنن، حتی مورینکسشون هم عوض میکنن. اسمش هم گذاشتن چیچی شویی، نمیدونم خونه شویی یا چی چیزی مثل پولشویی کرد. بعد تو ماشینش میره همینطوریه، تو خونهش میره همینطوریه. ما نمیگیم ترقی نه، ترقی آری، ولی گاهی توقعات موجب میشه که زمینگیر کنه خانواده ها را، بعد کشور را زمینگیر میکنه. اینو برمیگرده به اینجا دوباره، این برمیگرده به نظام تصفیه شده خانواده یا عدم تصفیه شده خانواده. ما اگر میخواییم فرهنگ جامعه شکل بگیره، میگیم هرگاه فرهنگ خانواده ها درست شد، فرهنگ جامعه هم درست شده. البته یه تعامل هست، فرهنگ جامعه میتونه رو خانواده تأثیر گذار باشه، شکی نیست، ولی از خانواده به جامعه بریم ساده تره برای درمان دردهای جامعه مثل نابهنجاری ها. در صورت پس هم وقت هم زبان تو خانواده اگه دنبالش کنیم، حتما تو ادارمون، تو جامعهمون، بازارمون و جای مختلف قطعا اثر گذاره. خب کل اختلافات رفتاری با زبان می شود. ایشون می فرماید اختلاف زبان، آیا اختلاف در رفتار هم شامل میشه؟ اختلافات رفتاری چیکارش کنیم؟ خب مثلا اختلافات رفتاری یکی چیه؟ فرض فرمایید یکیش اینه که به تعهدش عمل نمیکنه، درسته؟ آداب و رسوم را فرض فرمایید که آداب و رسوم مثل هم نیست. یکی قضا میخوره با دست قضا میخوره، قبول نداره. اون یکی میگه باید با چاقو که نرکنم، با چنگال فقط خورده بشه، با کارت چنگال خورده بشه، چون اروپایی اصلا با کارت چنگال میخورن، قاشق هم نخورن. خب دو تا آداب و رسوم دیگه. یکی وقتی میخوره، خیلی وقت میخوام مثال مصداقی میزنم، میخوام بگیم ایشون مثالی که زدید درسته. مصداقی که مثلا یکی وقتی قضا میخوره دهنش ملچ مروش میکنه، او یکی میگه این زشته باید دهنش ببندیم، هیچ صدایی نده. خب دو تا فرهنگه، قبول این فرهنگه، اما این دو تا فرهنگ کی میتونه کنار هم بشینه و یکی او یکی رو بقبولونه؟ اونی که میگه من این فرهنگ قبول ندارم، بهش بگه اونم قبول بکنه. وقتی که این زبان به تعبیر سوره انعام نرم باشه، آرامش داشته باشه، نفوذگذار باشه، اونم قبول میکنه. اتفاقا با یه رشدشه، میپذیره، فرهنگش داره رشد میکنه، آداب و سنن غلط رو تغییر میده. اگر بخوایم آداب و سنن همدیگر رو تغییر بدیم، بازم زبانه. اما این زبان چی باری داشته باشه، چی محتوای، اونم یه بحثه. قبول دارم اونم بهش میپردازم. خب پس اصول تسلط در رخت زبان، اول هدف گذاریه. اولین امر هدف گذاریه. در هدف گذاری سطح هدف ها باید مشخص باشه. یعنی ما چه سطح هدفی رو دنبال میکنیم؟ مثلا فقط میخوایم در این وقتمون با این زبانی که داریم مثلا آداب و رسوم رو فقط دنبال کنیم، یه سطح هدفه، یا نه فرهنگ گویشی رو هم دنبال کنیم، یه بحثی که تو راهکارش میاد، یا هدف گذاری در زمینه هدف ها. زمینه هدف ها چیه؟ اقتصادی یا فرهنگی؟ یا مشخصات هدف ها. در هر صورت خود هدف گذاری یه بحث مستقل داره. فعلا اینها رو نپردازم به صحبتشون، پاسخ به سوال ها عرض کردم، اون دوتا سوالی که اول بحث عرض کردم پاسخ بدم، مقداری از اینا رو حل کردیم، صفحه جویی در وقت بکنیم، خود اینم یه بحث دیگه. دو، تعیین اولویت. مشکل 85-90% مردم جهان سوم، 85-90% مردم جهان سوم مشکلشون عدم تعیین اولویت ها در زندگیشون. مشکل 100% افرادی که ناموفق هستن در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی، مشکل 100% اینها این است که تعیین اولویت اصلا نداره. اینو که عرض بکنم، روی 1,100,000 نفر تحقیق شده، آمار برگرفته 1,100,000 نفری که روشون کار شده رو این داده میشون داده ها، که تو پاسخ سوال هم اینا روشن میشه. 3، رعایت اولویت هاست. ما از نظر وقت زمانی موفقیم که اولویت ها رو رعایت بکنیم. مثال زدم جلسه گذشته، الان آیا باید بریم مهمونی یا الان باید عبادت کنیم؟ الان باید بریم لباس بخریم یا باید بریم مهمونی بریم؟ الان باید درس رو بخونیم یا الان باید دیگه به بچه من توجه کنیم؟ اولویت با کدومه؟ خیلی از افراد این اولویت ها رو موندن چونی تنظیم کنن؟ حالا تنظیم شد، رعایتش هم مهمه. الان تشخیص بر اینه اولویت با خانواده باشه، رعایت میشه یا نه؟ چونه رعایت بکنیم؟ اینم یک اصل از اصول تسلط بر وقت. و بعد میشه زبان. چرا؟ چون اگر وقت مسلط نباشیم، بر زبانمون هم مسلط نیستیم. چرا؟ به خاطر این که اگر به وقت مسلط نبودی، مثل کرم ابریشم آدم در روی پیله میپیچه، زندگیش پیش در پیچ تسلط بر او پیدا میکنه و اون نمیتونه مقابله بکنه، اعصابش خرد میشه، اعصابش که خرد شد زبان در اختیارش نیست. آقا رسول الله میفرماید شخصی که بر وقتش مسلط نیست عصبانی حال است. بهار الانوار جلد 33. شخصی که بر وقت مسلط نیست عصبانی حال است. کسی که عصبانی حال است، زمینه انتقام گیری رو دست دیگران میدهد برای انتقام از خودش. عجب فرمایشی ها، زمینه انتقام گیری رو دست دیگران میده برای انتقام گرفتن از خودش. یعنی چی؟ یعنی مگر عزیزترین آدم از آدم انتقام میگیره؟ گاهی بعضی از عملا انتقام خودش نمیدونه. یک، یه روایت دیگه پشترش هست، آقا رسول الله فرمید کسی که بر وقت مسلط نیست عصبانی حال است. کسی که عصبانی حال شد، درست نمیتواند مطلبی را به برادرش منتقل کند. نینو پیس، پس بنابراین رعایت اولویت وقت روی زبان ما هم اثر میگذاره، روی حال و هوای عاطفی ما هم اثر میگذاره. 4، برنامه ریزیه. برنامه متناسب با خصوصیات زندگیمون اگر طراحی بشه با این مواردی که عرض میکنم، ما موقع میتونیم این وقت رو یه مداری اولویتاش راحت‌تر به کار بگیریم. وقتی میگیم برنامه متناسب با خصوصیاتی که عرض میکنم، اون خصوصیات مثلا متناسب با ظرفیت کار ما باشه. بعضی کارشون طوریست که وقتشون با کار دیگری نمیسازه. مثلا یک کسی که در حال تحصیله، مثل دانشجو، مثل طلبه، سیستم کاریش با یه اداره بانکی تفاوت داره. سیستم وقتش و سیستم کاریش با یک بازاری تفاوت میکنه. بنابراین برنامه‌ریزیشون با اونها مدیریتش تفاوت میکنه. ما چطوری مدیریت بازرگانی داریم؟ مدیریت فرض فرمایید که نیروی انسانی هم داریم؟ مدیریت آموزشی هم داریم؟ بنابراین مدیریت کارمون هم مدیریت تفاوتی با نوع ظرفیت‌های کاری میکنه که اینو تو پاسخ‌ها میاریم. دومین خصوصیت برای برنامه‌ریزی متناسب با امکانات ما باشه. به تعبیر دیگر با امکانات ما تطبیق کنه باید این برنامه. اگر برنامه‌ریزی بکنی بدون توجه به تطبیق با امکانات ما باشه، ممکن نیست موفق بشی. دومین خصوصیتش اینه که با علاقه ما همراهی داشته باشه. گاهی برنامه‌ریزی می‌کنی که اصلا حوصله انجامش رو نداریم. این نقص از علم ما در برنامه‌ریزی، نه نقص از زندگی ما. یا چهارمینش، راهنما و ناظر داشته باشیم برای این کار تا زمانی که راه میفتیم. که برنامه‌ریزی اگه بدون نظارت یه مشاور قوی نباشه، در یه جایی آدم میمونه. بعد اینم برنامه‌ریزی بحث خودشو داره. اصل پنجم، تعیین استراتژی یا چشمانداز نو برای زندگیه. اگه میخواییم تسلط بر وقت داشته باشیم، باید استراتژیمون مشخص بشه، چشمانداز نو مشخص بشه. من میخوام 20 سال دیگه چی کاره بشم. اینطوری بگم، الان سال 84 داره تمام میشه، درست رو؟ بنده میخوام تا سال آینده، یعنی اسفند ماه سال 85، من میخوام چه کارایی انجام بدم. استراتژی باید مشخص باشه. میخوام از نظر علمی چی کار کنم، از نظر اقتصادی چی کار کنم، از نظر روابط فامیلی چی چیزی رو تغییر بدم، از نظر شخصیتی چی چیزی رو تغییر بدم. استراتژی باید مشخص باشه. از همین حالا بشینیم برای سال آیندهمون یه استراتژی تو برنامه‌مون معین کنیم. ما میخوایم فرزندانمون برای سال آینده چیکار بشه؟ آنهایی که تازه ازدواج کردن، برای سال آینده استراتژی فرزنددار شده نشدهشون باید مشخص کنن. آه، این حرفا نداره دیگه، فرزنددار میشیم دیگه، یا داره فرزند نمیشیم دیگه، این حرفا نداره. نه، بر اساس موقعیت امکانات، بر اساس موقعیت تحصیلی، بر اساس موقعیت حتی اخلاق و زبان این خانواده، بعضی از افراد هنوز نرسیدن به اونجایی که بتونن یه فرزند رو اداره کنن. خب بچه دار نشن. حالا عرض میکنم چرا. آیه قرآن اینجا هشدار رو ما میده. برسن به اون سوالی که باید پاسخ، مقدمه پاسخ اون سواله. ششمین اصل تسلط در وقت، نگفتن به درخواست های ناروای دیگران. قول دادیم قدرت نگفتن در مقابل دیگران چگونه باشه رو عرض میکنیم. خود یه مهارت در اینه که یک اصله، یک مهارت. این چیزی که بلای خیلی کارهای ما ایرانی ها شده، رو دروایستی، نمیذاره نبگیم در موقع خودش. همسایه، فامیل به یه چیزی میخواد، رو دروایستی قرار میگیری، بعد تو چالشاش میفتی. نه، با صراحت، صداقت، صمیمیت، این سه اصل فراموش نشده، نه را هم بگی. بارها اینو تکرار کردم، صراحت، صداقت، صمیمیت رو نباید فراموش کرد. نه را هم نباید فراموش کرد در خیلی جاها. آی چک بیا دامونم بشه، وقتی میبینید اون نمیتونه، اون نه بگو، اما حالیش هم بگو که آقا شما در این شرایطی اعتماد سازی نکردی. البته رفع مشکل مؤمن خیلی ثواب داره. میخوام کمکت کنم، ولی تو هنوز اون اعتماد سازی برای اطرافیات نکردی. قدرت نرم داشته باشی تا زندگیشو نجات بدی. اتفاقا اگر بتونیم نه به موقع بگیم و توضیح بدیم، او کمک بهش کردی، نه اینکه رو دروایستی بگیم و کارش انجام بدیم به ظاهر. هفت، انجام ندادن آنچه وظیفه‌اش نیست. ما خیلی چیزا وظیفه‌مون نیست تو زندگی داریم انجام میدیم، خیلی چیزا. لحظه تو پاسخ سوال برسم. 8 ایجاد تغییرات. خب اگر بناست این سوال ها پاسخ بدیم، سوال رو دوباره تکرار میکنم. سوالی بود شما گفتید و خیلی خوب خیلی خوب، اینم نکته اصولیش که باقی مونده بود. گفتید که زن و شوهر کنار هم باشن ثواب نماز در مسجد نبی رو داره میبرن، روایت کنید. ولی آخه چجوری؟ نمیشه با هم دیگه خیلی رفیق باشن، نمیشه اعتماد به هم بکنن. گاهی فرزندا نمیذاره، سوال دومه برای اون چیکار کنیم؟ گاهی خودشون نیستن. من اجازه بفرمایید از همین بحث اصول تسلط بر وقت زبان که تعیین اولویت بود اولین راه را در پاسخ این مطلب عرض کنم. اگر بخواید اعتبار خودمون رو حفظ کنیم، یعنی زن و شوهر در مقابل هم اعتبارشون رو حفظ کنن، اعتماد سازی کنن، در مقابل فامیل اعتبار داشته باشن و بعد در مقابل جامعه اعتبار داشته باشن، چون یه وقت ما تو جامعه هم باید اعتبار داشته باشیم. این اقتصادی چیز قشنگی میگن، میگن طلافروش ها اگر میلیارد ها تومان پول داشته باشه ولی اعتبار نداشته باشه شکست میخوره. بعد میاد تو قسمت تجار بین المللی، اگر میلیارد ها تومان پول داشته باشه ولی اعتبار نداشته باشه نمیتونه، اعتبار حرف اول را میزنه. خب اگر بخواییم این اعتبار و اولویت باشه، اولین اولویت اول ما باید اولویت بندی کنیم تو زندگی. اولویت اول چه زن چه مرد چه بچه ها یادگیری آنچه که مبتلا به هستند براشون اولویت اوله. خیلی چیزا ما طور سلامون همین اومده دیگه، نه؟ آنچه که مبتلا به هستی باید یاد بگیر. امروزه خیلی از واجبات مردم انجام نمیگیره چون مسائل مبتلا بهش رو یاد نگرفتن، از جمله امر و معروف نهی از منکر خیلی انجام نمیدن. صرف این که میگن آه تأثیر نداره، چون در حکمش اومده اگر دیدی تأثیر نداره امر و معروف نکن. نبنده خدا، این برای هر جا نیست. شما باید برید روش امر و معروف را یاد بگیرید، مبتلا به باید روش را یاد بگیرید. نگفتن که با دعوا امر و معروف کنی، گفتن با آرام گفتن. اینا کمتر بهش توجه شده متأسفانه. در صورت خیلی چیزا مبتلا به اول این اولویت یادگیری آن چی که مبتلا به، مثلا یادگیری برنامه ریزی تو زندگی مبتلا به بود باید یاد بگیرید. یادگیری اداره اقتصاد تو زندگی مبتلا به باید بگیرید. شیعه مخصوصا، شیعه نباید از نظر مالی ضعیف بشه، شیعه نباید مظلوم نمایی مظلوم بشه بعد بعد مظلوم کنه. خود تا جایی که از تعلیم فرماید تا جایی که مظلوم نباشه ظالمی نیست. دوباره اقتصادی ها مخصوصا تو کارهای فرهنگی بلخص شیعه نمیتونه پاسخوی این قضیه باشه که بگه من تو مسائل مثلا هدف گذاری کار نکرده موفقم نشدم دیگران، این به دیگران نسبت میدیم. عجیبه. سوره نساء 72 میفرماید خیلی ها وقتی ضرر میکنن ضررشون نسبت به دیگران میدن. مثلا میگن آه دولت زمینه کار رو مشخص نکرد، بعضی طوری میگن از کلان شروع میکنن. بعضی هم میگن همسرم آدم بدی بود. قرآن میفرماید این کار درست نیست، این منش درست نیست، منش قرآنی نیست. فرماید اگر ضرر کردی به دیگران ضرر نسبت نده، به خودت نسبت بده، تو خودت نرفتی یاد بگیری. همیشه میگیم آقا سلاطین جور نگذاشتن کشورهای اسلامی توفیق پیدا بکنن. بله اونا تقصیر داشتن، اما تقصیر مقداری هم خود ما بوده. خود ما اومدیم در بهمن 57 انقلاب کردیم، ریشه ستمشایی رو برچیدیم. اگه ما حرکت نمی کردیم ما الان چیزی به نام برق 24 ساعته نداشتیم، ما الان چیزی به نام مخابرات وسیع نداشتیم، ما الان چیزی به نام نمیدونم پتروشیمی نداشتیم، ما چیزی به نام خیلی چیز داره خیلی موقعیت رو نداشتیم. خودمون حرکت کردیم. میفرماید اینجا نقطه باید خود دفعه کنیم. اولویت دوم انجام وظایف نسبت به حقوق شرعی و نسبت به حقوق عرفی. میگن حالا که در اولویت اول یادگیری وظایف بود، اولویت دوم انجام وظایف بود، اولویت سوم تعیین وقتی، خیلی مهمه، تعیین وقتی برای همراه بودن با اعضای خانواده. یه دونه پیام بازرگانی هست تو کشورهای مختلف، من دیدم این پیام بازرگانی پخش میشه، فقط تو کشور خودمون پخش نمیشه چون خودمون پیام بازرگانی رو میسازیم اینجا. اونجا خیلی جالبه، یک آقایی پشت میزش نشسته تو خونه شون، کلی برگه روی میزش کارشه، هی داره مینویسه، طراحی میکنه. یه دختر خانم شیرین زبان، دختر خودش هم این که اینطوری اینطوری نمود میکنه، میره کنارش، هی وای میسته، هی وای میسته، میره بابا اصلا انگار نه انگار دختر 6-7 ساله شیرین زبانش اومده کنارش بایستاده. دختره میگه بابا چه کار میکنی؟ سوال میکنه، میگه بابا جون دارم کارهای فردامو مینویسم، چند تا برنامه فردا رو دارم می‌نویسم، یک نمی‌دونم ملاقات با فلانی، دو شرکت فلان میشه، سه نمی‌دونم چی میشه. دختره خیلی قشنگ میگه، میگه بابا با من بازی کنی کجایش نوشتی؟ نگاه می‌کنی که توش نیست، یه تلنگر بهش می‌خوره. بعد سوال می‌کنه بابا با مامانم صحبت کنی کجاش نشونم بده؟ نگاه می‌کنه توش نیست، یه تلنگر دیگه بهش می‌خوره. تازه به خودش میاد، عجب، این هر روز و هر شب کارش این بوده توی این دفتر راهنمای روزش بنویسه کجا قسط بده، کجا درآمدش رو چک بکنه، کدام چک پاس کنه، کجا بره سخنرانی، جدی آینه داره ها، کجا شرکتش رو بازنویسی کنه کاراشو، کجا ملاقاتش رو تو دفترش تنظیم کنه، تا آخر بعد ماشینش کجا سرویس کنه، اینم توشه نشون میده. اما جایی که برای زن و بچهش باشه خبری نیست، جایی برای پدر و مادرش باشه ننوشته. میگه در همچو خانواده ای که، این برای فعلا مرد، برای زنها میگه، همچو خانواده ای که نشست با خانوادهش اولویت بندی نشده، منتظر چالش های خانوادگی باشه و بعد منتظر چالش های زندگیش باشه و بعد منتظر ناموفقیتاش باشه. بعد از مدتی میفهمه چرا شرکتش هی شکست میخورد، هی میرفت وام میگرفت، میدیده که اعصابش راحت نیست، فکر تلنگر نخورده. بعد از چند لحظه این حالت برمیگرده به خانم، میره سراغ مادر پسره، میبینه مادرش هی داره تلفنی صحبت میکنه، هی گوش میده، میبینه نه، از همه چی گفت، از نحوه غذا پختن که شکل جدید تلویزیون گفته، با اون بودش که اون برای تلفنه یا فامیلش گفت، در ارتباط با این که خودش بره محل کار، بره سر کار که کار بلد هست یا نه، هی جز میزنه، در ارتباط با این که بره بازار خرید کنه گفتگو میکنه، در ارتباط با مسائل خونش دکورش عوض کنه صحبت میکنه، مبلمان جدید اومده شکلش پارچش عوض شده صحبت میکنه. بچه میگه ماما صحبت در مورد چیه؟ میگه هیچی مامان، در ارتباط با دوستم دارم صحبت میکنم، اینطور مطالبی داره میگی. میگه ببخشید منم فردا مدرسه انجمن دارم، انجمن اونجا فقط مال کشور ما نیست، همه کشور داره، منم فردا انجمن دادم، اینم توش گذراندی گنجوندی؟ این خط خط میزنه میگه نه یادم رفته بود. مادرم این شه به همه چی فکر میکنه الا اعضای خانواده. بعد چند لحظه صدای زنگی میاد، زنگ در، میگه ماما، میگه ها، میگه بابا الان اومد، قرار بود قهوه آماده کنی، آماده کردی؟ میگه برو بابا، تو هم به بابات رفتی، من هنوز کارم انجام ندادم، قهوه برای بابات آماده کنم. بعد چند لحظه میگه اگر از بابامون انتظار داری وقتی که بیاد با دسته گل بیاد، اونه به فکر تو نیست، چون تو به فکرش نبودی. این در قالب یک آگاهیه، بازرگانیه، تا بعد یه نوار بفروشن، یه نواره به یک کتابو رو داره تبدیل میکنه تحت عنوان هفت عادت خانواده. این کتاب رو داره تبدیل میکنه. این نکته بسیار مهمیه که میخواد بگه خب بنده خدا، شما همه چی تو زندگی روش فکر میکنی الا خانواده. البته از صبح تا شب میدوی به قول خودت برای خانواده، چون خیلی میگه، میگه چه کمکی بهت نکردم، ماشین که برات خریدم، به پسرش میگه یا دخترش، پول که بهت دادم، مدرسه غیرفایی که فرستادت بهت، چی میخوای؟ اینطوری میگه. بنابراین اولویت بعدی میگه تعیین وقتی برای بودن با اعضای خانواده. به تعبیر دیگر نام خانواده در لیست دیگر نامهای فارغ از زندگی قرار بدیم به یه وقتی، نام و حقوق خانواده در حقوق دیگران هم قرار بدیم. خیلی وقتا خانواده فدای ارزش‌های دیگر شده، مانند فدای کار، خانواده فدای دوستان، خانواده فدای علایق، فدای بازی، فدای ورزش. نمی نکته ایه زن و مرد آخر گیده می کنه. اصلا در بررسی بر روی 1,100,000 نفر نشون داده شده که خانواده در اولویت اول و دوم و سوم کارشون هم نبوده، کار تو اولویت بوده، دوست تو اولویت دوم بوده، هزینه های بعد زندگیشون تو اولویت سوم بوده، چهارم بوده، یعنی که پیش رفته تا بعدا اگر وقت اومده خانواده تو اولویت، اونم چه وقتی؟ به اجبار همدیگر مهمونی رفتن یا خرید کردن بوده، نه چیز دیگر. برای این که بتوانیم خانواده اولویت بدیم چند تا راهکار مطرح شده. یک، وظایف شرعی خودمون نسبت به اعضای خانواده باید بشناسیم. به تعبیری مبلغان خوب هست وظایف شرعی اعضای خانواده رو تبلیغ کنند. اعضای خانواده نسبت به وظیفه شرعی دارن. شاید بگیم حساس‌ترین روایاتی که در اسلام اومده نسبت وظایف شرعی اعضای خانواده نسبت به هم، به نام حق و ناس‌های درون خانواده، به نام تعهدهای خانوادگی، به نام حقوق بتایید. دو، به جای برداشت کردن از سرمایه‌های زندگی، من یه توضیح بدم. برداشت کردن چی؟ یه حساب بانکی مثال بزنیم. یه حساب بانکی، یه نفر میاد حساب بانکی شیطوریه که هی میره ازش برداشت میکنه، روزی 100,000 تومن برداشت میکنه، درست شد؟ آخر چیزی تهش میمونه. یکی میاد بالعکس، اگر 100,000 تومن داره گاهی 200,000 تومن توش میریز. برخورد اعضای خانواده سرمایه است. به تعبیری نگاه به خانواده به من یک سرمایه میکنه. امام راحل میفرماید انسان اساره تمام عالم خلقته. انسان اساره تمام عالم خلقته. شما با اساره عالم خلقت روبرو هستید، یا خودمون اساره عالم خلقت به معنی که ارزش واقعی می‌فهمیم. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید کسی نفهمد ارزش واقعی خود، خود رو ارزون تو زندگیش می‌فروشه، ارزون تو زندگیش خودش خرج می‌کنه. ما اساره خلیفت اللهی، زمین و زمان برای زندگی ما، حالا این زمین و زمان باید درست استفاده بشه. خب این برداشت چیه؟ به جای برداشت کردن از سرمایه مانند چی؟ مانند صحبت کردن غیر مؤدبانه، مانند تحقیر افراد، یعنی به جای اینا، مانند اعمال خام، مانند روش‌های ناشایست، مانند عدم عذرخواهی، مانند غیبت در مورد دیگران، صحبت در مورد دیگران که وجود ندارن که بدترین آفته، مانند زود عصبانی شدن، مانند اشتباهات گذشته را به رخ هم دادن، به جای این اقدام به سرمایه گذاری کنیم. یه بار دیگه تکرار میکنم، به جای برداشت کردن از سرمایه ها مثل این صفات منفی که گفتم، اقدام به سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری چطوری؟ مانند چی؟ مانند مهربان بودن، خوبی که خیلی کلیه، کنار هم نشستن، وقتی را پدر و مادر مشخص کنن در شبانه روز،
اعضای خانواده بشینن کنار هم فقط به عنوان این که اعضای خانواده. شهید مطهری 15 دقیقه در شبانه روز معین کرد. الحمدلله خانمشون زنده ایم، فرزنداشون زنده ایم. بپرسید شهید مطهری 15 دقیقه در هر گروه مشخص تأثیر میکرد، هر نوع کاری، هیچی رو نمیپذیرفت، هیچی رو. حتی یه وقت آقای دکتر حضرت عادل مسلم بودن که ما چند نفری رفتیم گفتیم آقا ما امروز سوالات جدی پیش اومده برای یک مجلسه، می‌خوایم بیایم فلان ساعت. فرمود مضبوطه به خانواده. آقا سوال خیلی جدی است. گفت می‌خواد چشون تر بیاد. بعد از وقت خانواده 15 دقیقه دقیق در شبانه روز بعد میرفت تو آشپزخونه، می‌نشستن با هم یه چای می‌خوردن، با هم گپ می‌زدن. بعد از این گپ زدن‌ها حسن استفاده می‌کرده که بیاد راهنمایی بکنه، که بیاد تذکر کنه. بعد شهید مطهری، من خودم شخصا ازش سوال کردم که آقا من از شما اینو شنیدم درسته؟ فرمودن بله. این خانمشون تو زندگی نامه تو کتاب سرگذشته‌های استاد شهید مطهری اینو مصاحبه با شده بود مجازه فرمی اینجا اینو متذکر شده دوباره که 15 دقیقه گذاشته. یعنی هم من خودم به شخصه به گوشم از شهید مطهری شنیدم فرمودن این 15 دقیقه وقت می‌ذاشتم، هم خانمشون اینو نقل کرده به مصاحبه تو کتاب سرگذشته‌های شهید مطهری انتشارات صدرا چاپ کرده. من سوال کردم گفت بله. گفتم از کی یاد گرفتی؟ گفت از اساتیدم. استاد کیا؟ من خواستم اگر روزی نقل کنم روز قیامت گرفتار بشم دیگه، دقیق‌تر باشه. مثل کی؟ فرمود آیت الله لازمای بوجردی رحمت الله علیه، امام خمینی، آیت علامه طباطبایی، آمیرزا علی شیرازی. فهمت از این چهار نفر به عنوان استادهای خوبم یاد گرفتم. بعد فرمودم اینها هم از اساتیدشون یاد گرفته بودن. گفتم خیر در این است، در دو چیز: یک، پدر مادر را احترام کنی، دو، اعضای خانواده داشته باشی. بعد گفتم پدر مادر احترام میکنی؟ گفت من مرتب به پدرم نامه مینویسم، اگر نتونم برسم مرتب نامه مینویسم. بعد تو کتاب لمعات شیخ شهید نگاه کنی نامه هاش اونجا بعضیاش اومده که پدر چی نامه‌ای نوشته، پدرش جوری جوابش داده. امروز که دیگه تلفن هست نیازی به نامه نیست، چون وقت تلفن نبوده خیلی. بنابراین اینه که یه میگن این سرمایه به جای صرف سرمایه ها، برداشت از سرمایه ها، یه سرمایه گذاری کنید. میگه سرمایه گذاری چیه؟ میگه چند دقیقه، 15 دقیقه وقت برای اعضای خانواده بگذاریم، فقط دور هم بشینیم، یه چایی بخوریم، نمیدونم میوه‌ای بخوریم، با هم گفتگو کنیم. معلوم نیست نیازی نیست دستور جلسه بدیم، فقط کنار هم باشیم. بعدیش میگه قول بدیم، قول بدیم وقتی اعضای خانواده کنار هم هستن در مورد آنی که حضور نداره صحبت نکنیم و نسبت به اونها وفادار بمونیم. نسبت به کسانی که حضور ندارن وفادار بمونیم، مثل کی؟ مادر شوهر، پدر شوهر، مادر زن، پدر زن. اینا کسایی هم که در موردشون حضور نیستن، حضور ندارن صحبت بشه، اشکال هست. درصد بالایی از زوجهای جوان به همین دلیل دچار مشکل خانوادگی میشن و به دچار مشکل وقت میشن. وقتشون با این درگیری ها صرف میشه، حوصله‌شون سر میره، نمیتونن نظام برنامه ریزی شده وقت تو زندگیشون داشته باشن، کش میدن این صحبت ها رو. حتی میرن پارک ها، میرن اونجا باید کیف کنن، به قول معروف میرن اونجا درگیر میشن، میرن به تعبیر خیابون قدم بزنن، یه هوایی تازه کنن، تازه درگیری شروع میشه، با اخم و سخم میان خونش. اینا ساده کنارش رو رد نشین. این فرزند ناجور پرورش میده. متاسفانه امروز نرسیدم برسم که اگر فرزندا گاهی نمیذارن خانواده ها با هم خوب بشن، اونم راه حل داره. در سوره انفال آیه 28 میفرماید فرزندان برای شما محل آزمایش هست. اگر سرفراز بشی، اگر سرفراز بشی یعنی چی؟ روایت از امام باقر علیه السلام است در همون بار الانباس جلد 103 صفحه 27 میفرماید منظور از این که آزمایشن، منظور فقط تربیت قلبه. یعنی اگر کسی تونست فرزند را تربیت دینی بکنه، این شخص از آزمایش و ابتلا به فرزند سرفراز بیرون اومده. اگه کسی نتونه فرزندش رو تربیت دینی بکنه، گفوزه شده، مردود شده. خیلی حرفا. یه نکته ایه. خب چه کسی میتونه فرزندش رو تربیت دینی کنه و سرفراز بیرون بیاد طبق این آیه و این روایات؟ کسی که اول خودشون یک مجموعه از منظومه سالم داشته باشه. وقتی خودتون خدای نار کرده معدبانه حرف نزنن، فرزندش معدب نمیشه. رایتسین یک کتابی داره تحت عنوان نظام خانواده، متاسفانه یک صفحش کامل آورده اون فرمایش از تعمیلی که 8 مورده. میفرماید اگر اعضای خانواده منتقد به هم و خشن باشن، فرزند یاد میگیره انتقام گیری را. و از اونجا میاد میگه از یک دانشمند ناشناخته 8 اصل بسیار بنیادی نقل میکنن. ای بی انسان، این مال حضرت علی علیه السلام. من حالا جلسه بعد خود کتاب میارم نشون بدم این چطوری. بعد جدی هم عبته خداییش کم و زیاد نکرده، فقط گفته یک دانشمند ناشناخته. از دلی اونجا میفرماید، اونا دارن استفاده میکنن، ما استفاده میکنن. از دلی اونجا میفرماید که اگر خانواده تربیتش فرزندی تربیت مشکل داره، باید برگردی پدر مادر. آقا این حرفا چیه؟ فلان آقا خودش خیلی بزرگواره ها، فرزندش چطوری شده؟ بذارید برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد در جای جلسه بعد روی این کار کنم که پاسخ این سوال رو میدم، فرزندان چگونه مهار بشه؟ اگه مهار نشه چگونه اینطوری ما را دچار مشکل میکنه؟ پاسخ میدم، یکی رو کامل کنم که فرمودن وفادار بودن به افرادی که حضور ندارن، یعنی دفاع کنیم ما اون حضور نداره ما دیش توبت نکن، و تعهد بدیم نسبت به هم دیگه که راجع به اون حرف نزدن. دو تا دیگر مطلب موده برای این توضیح، این مطلب باشه برای جلسه بعد که با اون پاسخ و سوال توضیح بدم، چون جای دیگه وعده دارم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جلسه بعد یه رایگیری کنیم ببینیم دوستان تشریف دارن. اونایی که جلسه بعد شنبه بعد میشه 22 شب چهارشنبه، چهارشنبه بعد میشه شب 22 چندم 25 تشریف دارید باشه. اونایی که تشریف دارن دست بالا، پس جلسه بعدم باشه.